از 12 ایون است و من شعله گلخوجا استودیوی مرکزی رادیو زودی شما را همراهی میکنم امروز در برنامه. در پای ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان، دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش از وضع حقوق بشر حرف زد.
ما امروز به جانب تاجیکستان پیشنهاد کردیم که آماده هستیم برای عمله شدن توصیه های شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد کمک خود را پیشنهاد کنیم.
تحریم قطر امکانی همکاری های جماهیر سابق شوروی با این کشور را افزایش داده است.
ما اکنون واردات اشیای خام را از کشورهای آذربایجان، ازبکستان، اوکراین، رومینیا و بلغارستان راه اندازی کردیم.
و بسته شدن دو مسجد توسط عبادت مسلمانان یک دهه نویه عیسی را با مشکل مواجه نمود.
مسجد جمعه خانی پایان ده محله همدانی ده همونجا میرن نماز شمی خوانن جنازه همی قدی کوچه ده جنازه میکنن میبرن دفن خور میکنن جوی خیلی جنازه خیلی مسجد تمام مخنفتین خیلی جوان است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش که در تاجیکستان است در دوره سفرهایش به 5 کشورهای منطقه دیدار و ملاقات کرد. در این صحبت امام علی رحمان ضمن گفتگو با آنتونیو گوتریش همکاری تاجیکستان را با این سازمان خیلی پر اهمیت خواند. برادر یوسفی از این ملاقات گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد شام 11 ایون پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت برای عملی نمودن توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آماده‌اند به تاجیکستان کمک نمایند. تاجیکستان گزارش را درباره وضع حقوق بشر در این کشور به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد ارسال کرد و در نوبت خود این شورا به تاجیکستان در زمینه بهبود وضع حقوق بشر توصیه های خود را ارائه نمود. ما امروز به جانب تاجیکستان پیشنهاد کردیم که آماده هستیم برای عمله شدن توصیه های شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد کمک خود را پیشنهاد کنیم. ملاقات آنتونیو گوتریش با امام علی رحمان در دایره سفرش به کشورهای آسیای مرکزی انجام شد. به دنبال استقبال در قصر ملت، ملاقات هیئت‌های تاجیکستان با گروه نمایندگان سازمان ملل متحد زیر رهبری آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار گردید. دبیر کل سازمان ملل متحد هدف اصلی سفرش به کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان را تحکیم روابط بیشتر با سازمان با نفوذ زیر رهبریش عنوان کرد.
ما با جناب پرزیدنت یکچند مسئله ها را در بخش های گوناگون بررسی کردیم و من باوری دارم که سازمان ملل متحد برای بهتر کردن همکاری ها در این ساحه ها و جمهوری تاجیکستان در آینده کمک های خود را باز هم افزایش دهد.
این در حالی است که چند روز قبل سازمان Human Rights Watch از دبیر کلی سازمان ملل متحد خواسته بود که ضمن سفرش به آسیای مرکزی و ضمن ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مراعات حقوق انسان خاتمه دادن به عذاب و شکنجه و فشار به خبرنگاران را در میان بگذارد. آنتونیو گوتریش پس از ملاقاتش با پرزیدنت رحمان جزئیات صحبتش را در مورد حقوق انسان در تاجیکستان توضیح نداد. در ملاقات دبیر کل سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین مسائل تحکیم همکاری بین این سازمان و کشورهای منطقه آسیای میانه در بخش‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و تندگرایی، مقابله با قاچاق مواد مخدر و وضع پرتنش افغانستان بررسی شدند. صبح 12 ایون دبیر کل سازمان ملل متحد در همایش بین المللی تحکیم همکاری جهت رسیدن به رشد استوار در شرایط تهدید و خطرهای معاصر شرکت نمود. در این همایش بیشتر سری مسائل رشد اقتصاد، تأثیر تغییرات اقلیم بر رشد بخش‌های مختلف تاجیکستان از جمله صحتی، غذای مردم، دسترسی به آب و محیط زیست تمرکز کرده شد.
در حالی که دبیر کل سازمان ملل متحد در دوشنبه از جمله مسئله رعایت حقوق انسان را مطرح میکند، صدها نفر تاجیکان از کشورهای دیگر حق پناهندگی میخواهند. سال گذشته 130 نفر از شهروندان تاجیکستان از حکومت پولشا و لهستان حق پناهندگی درخواست کردند. این آمار نو را اوروستات مؤسسه امور اتحادیه اروپا نشر کرده است. در آن از جمله آمده است 8% آنهایی که از پولشا پناهندگی خواستند شهروندان تاجیکستان میباشند. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سالهای 2015 و پس از ممنوع اعلان کردن حزب نهضت اسلامی شروع شد. به گفته همیان حقوق اکثر داوطلبان پناهندگی طرفداران همین حزب ممنوع می باشند. برنامه را ادامه می دهم. در همین حال روز 11 ایون در کشورهای اتحادیه اروپا برای اوکراین باز شد. هیوجس مینگارلی فرستاده اتحادیه اروپا در اوکراین بخشیده به این رویداد گفت که اکنون مردمی اوکراین می توانند به 33 کشور اروپای غربی بدون روادید سفر کنند. از امکانات پیش آمده قبل از همه اوکراینی ها استفاده کردند که شناسنامه های بیومتری دارند.
صاحبان شناسنامه های بیومتری در اوکراین از روز یکشنبه حق پیدا کردند بدون روادید به کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه شنگن سفر کنند. بخشیده به این حادثه در فرودگاه بوریسپول کیف برنامه هنری تشکیل کرده شد. اکنون هر نیم سال شهروندان اوکراین برای 3 ماه می توانند به بیشتر کشورهای اروپایی برای جهانگردی، دیداربینی پیوندان و یا شرکت در چورابینی های فرهنگی و علمی و ورزشی بروند. با گفته تاتیانا ژدانینکو چنین اقدام تصورناپذیر بود، هرچند پدرش اطمینان داشت که روزی چنین خواهد شد. او برای دیداربینی با دخترش که در خارج به سر میبرد روادید نگرفت و اشتباه نکرد. ولادیمیر مارتینینکو از پیدا شدن امکانات نو برای سیاحت خوشحال است.
همیشه آرزو میکردم که شهروند جهان باشم. من را دائم یک فکر ناراحت میکند که چرا کشورها میان هم مرز گذاشتند.
سفیر لیتوا در کیف ماریوس یانوکونیس نزدیک شوی طرفین را نه تنها برای اوکراین بلکه برای اروپا نیز اید نامید. نظام بدون روادید برای اوکراینی ها حق کار در اروپا را نمی دهد، ولی برای ارزیابی امکان کار مانع ایجاد نمی کند. اجازه کار تنها با داشتن روادید کاری امکان پذیر است. روای آزاد به منطقه شنگن را ایسلندیا، لیختنشتین، نروژ و سوئیسریا هم اجازه دادند، هرچند این کشورها عضو اتحادیه اروپا نیستند. بریتانیا و ایرلندیا قایده‌های خود را دارند و خواهشمندان برای سفر به این دولت‌ها باید روادید داشته باشند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. یک هفته به این سو که قطر در زیر تحریم قرار دارد، این کشور تلاش نمود هم از حساب ذخیره‌های داخلی و هم از حساب تنظیم روابط تجاری با دولت‌های نو کمبود غذا در این کشور را برطرف کند. یکی از کشورهایی که می‌توانند از این وضعیت سود به دست آورند جمهوری سابق شوروی هستند. تفصیلات بیشتر از سجیده میرزا.
استحصال کننده های قطری باور دارند که کمبود غذا را از حساب افزایش محصولات داخلی می توان برطرف کرد. یک هفته این جانب عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، مصر و چند کشور دیگر قطر را به پشتیبانی از جنبش های افراطی و تروریستی متهم و رفت آمد زمینی، آبی و هوایی با این کشور را قطع کردند. در مؤسسه کارکرد گوشت شهر دوحه کار از یک به دو بس توسعه یافته، تولید محصولات گوشتی نیز دو برابر یعنی به 40 تن برابر شده است.
ما اکنون واردات اشیای خام را از کشورهای آذربایجان، ازبکستان، اوکراین، رومینیا و بلغارستان راه اندازی کردیم. ما حرکت داریم. هفته آینده من به چند کشور دیگر سفر کرده همکاران نو را به اینجا خواهم آورد.
هفته گذشته وقتی عربستان سعودی علیه قطر تحریم اعلان کرد، مشتریان غفلت زده دکانها را خالی کردند. در گذشته 80% واردات قطر از کشورهای عربی خلیج بود. آخری هفته گذشته در مسکو وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوروف با وزیر کارهای خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن ثانی ملاقات و دعوت کرد که بحث فعلی کشورهای خلیج با راه های دیپلماتی و احترام یکدیگر حل شود. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان دعوت کرد که تحریم قطر کاملا قطع شود.
کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا تیلرسون میگوید که تحریم کاهش یابد. من میگویم که تحریم کاملا لغو گردد. در بین برادران نباید چنین حادثه ها روی دهد.
روز چهارشنبه پارلمان ترکیه قانونی اجازه دهنده ارسال نیروها به قطر را تصویب کرد. ایران هم از معرکه برکنار نیست. روز یکشنبه 4 هواپیمای ایرانی به قطر غذا رسانیدند و تهران عهده‌دار شده است که هر روز به قطر 100 تن میوه و سبزیجات فرستد.
رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. فعالی مبارزه با فساد در روسیه الکسی ناوالنی در نزد بینایی استقامتش بزده شد. پیش بینی میشد که ناوالنی روز 12 ایون در اعتراضات ضد فساد اشتراک میکند. همسر ناوالنی یولیا ناوالنی در شبکه اجتماعی تویتر نوشته است که ناوالنی از طرفدارانش خواست که گردهمایی اعتراضی را ادامه دهند. در بنیاد مبارزه با فساد زیر رهبری ناوالنی اطلاع دادند که مقامات تامین برق و بینایی ستاد را قطع نمودند. اعتراضات مردمی در مسکو و 200 شهر دیگر روسیه مد نظر گرفته شده است. روز 12 ایون در روسیه همچون روز استقلال جشن گرفته می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان در نویه ایسور فعالیت دو مسجد رو که به مردم خدمت میکرد بزدوشتن. سبب چونین تصمیم به نداشتنی اسنادی حقوقی رب دوده میشود. مسئولان کمیته دین کشور میگویند در یک سال اخیر ده مسجد های غیر قانونی رو معین کردند که در اصل همچون کارگاه های خصوصی و یا چویخونه ثبت نام شده بودند. همکاران ما که با خود ساکنان در نویه ایسور ملاقات داشتند میگویند که آنها در ماه رمضان از بسته شدن مسجدها مشکل دارند.
در پی بسته شدن دو مسجد در محله ساختمانچیان شهر حصار که ساکنانش عمدتاً لولی تباران محلی می باشند برای انجام طاعت و عبادت در ماه رمضان دوچار مشکل شدند. محله ساختمانچیان حصار در مسافه تقریباً 20 کیلومتر در غرب پایتخت تاجیکستان واقع است و بیشتر از حدود 1000 ساکن آن لولی تباران می باشند. این مسجدها بخصوص در ماه شریف رمضان پر از نمازگزاران بود. فعال نبودن این دو مسجد در حیات همروزه ساکنان مشکل ایجاد می کند.
مسجد جمعه خانی پویان در محله همدانی در. همونجا میرن نماز شمی خوانند. جنازه همین قدی کوچه در جنازه میکنند میبرند دفت خور میکنند. جوی خیلی جنازه خوکی خیلی مسجد تمام مخنفتین خیلی جوان است.
مسجد نزدیکترین در مسافه 3 کیلومتر راه در دهه همسایه جایگیر است و نه همه نمازگزاران روزه‌دار می توانند به آنجا بروند. هرچند به گفته برخی از همصحبتان ما مقامات به برخی از ساکنان اجازه دادند در حدود تا 15 نفر در منزل خصوصی تنها در ماه رمضان نماز تراویح بخوانند. در همین حال مسئولان کمیته دین کشور گفتند که در سالهای به اصطلاح به حکومتی در تاجیکستان برخی از ساکنان خودسرانه به ساختن مسجدها مشغول شدند، اما از سال 2009 به این سو بعد از قبول قانون نو آزادی وجدان و اتحادیه های دینی روند تازه تنظیم فعالیت مسجدها در کشور آغاز کرده شد.
به موافقه مقامات خودی دارکنی شهر و دهات، به موافقه مقامات محلی حکومت دولتی شهر نویه ها اشغال کرده ساختمانی مسجد ها رو آغاز کردن و اونها رو بنیاد نمودن. جای های جمعیتی یا این که همچنین چایخانه و یا همچنین مثلا میگیم که گذراندن رسم آین های مردمی یعنی بنیاد کردن.
با گفته مقامات در یک سال اخیر در تاجیکستان فعالیت 222 مسجد که غیر قانونی یعنی خلاف نظامنامه رسمی وجود داشتند به حالت پیشینه برگردانیده شد. سالی گذشته در شهر کلاب یک چنین مسجد را به یک خانواده بی سرپناه داده بودند که ناراضگی ساکنان را به بار آورد. سالهای اخیر حکومت یک قطار تصمیم های گرفت که از جانب مسلمانان کشور و سازمان های دفاع حقوق انسان همچون نقض حقوق های مذهبی مردم تنقید شدند. در سالهای اخیر نمازگزاری تا 18 ساله ها و زنان در مسجد ممنوع شد و صدها مسجد با دلیل نداشتن مجوز بسته شدند.
و یک خبر دیگر، دادگاه دوشنبه 3 نفر را که با تاسیس سازمان دروغین 200 هزار سومانی معیوبان را آزاد کردند متناسباً از 9 تا 11 سال زندانی کرد. مفتشان پرونده میگویند این افراد به معیوبان میگفتند که با نرخ ارزان برایشان خانه ماشین معیوبی میخرند و یا با نرخ ارزان به خارجه به تبابت روان میکنند. در مجموع 35 معیوب به شهر و ناحیه‌های گوناگون به دام این سازمان افتادند. محکوم شدگان و وکیلانشان گفتند که از حکم دادگاه دوشنبه روزی نیستند و برای بازنگری حکم بعضی نهای بالایی شکایت میبرند. اینجا برنامه ما رو به پایان میرسونیم. تشکر برای همراهی و خدا نگهدارتان.
ارزان
سر سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من تایید سفر تقدیم میکنم. رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی چند لحظه قبل از آغاز اعتراضات ضد فساد در نزدیکی منزل زیستش در مسکو بازداشت شد. یولیا نوالنی، همسر این سیاستمدار مخالف حکومت روسیه، روز 12 میون در صفحه‌اش در توییتر نوشت که الکسی نوالنی از طرفدارانش خواسته است به راهپیمایی ادامه بدهند. طبق گزارش‌ها پلیس در ساعت‌های اول راهپیمایی بیش از 100 نفر را در مسکو بازداشت کرد. مؤسسه بنیاد مبارزه با کرپسی ماه مارس نتایج تحقیقات خود را در رابطه با دارایی‌های سروزیر و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدوی که در اعلامیه ذکر نشدند نشر کرد. در نتیجه در تمام شهرهای روسیه تظاهرات ضد کرپسیونی برگزار شد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه از قطر پشتیبانی کرد و دعوای همسایه‌ها با دوحه را بی اساس خواند. روز چهارشنبه پارلمان ترکیه قانون اجازه دهنده ارسال نیروها به قطر را تصویب کرد. رجب طیب اردوغان گفت:
قطرده
آنها بنیادهایی را که قطر برای رسانیدن خدمات مختلف تأسیس داده بود تروریستی اعلان کردند. این حقیقت ندارد. من این بنیادها را می دانم، با کاری آنها شناس هستم. من تا به امروز شاهد نشدم که قطر به تروریست ها کمک کند.
این زمان پایگاه‌های استحصالی قطر باور دارند که کمبود غذا را می‌توانند از حساب افزایش محصولات داخلی برطرف کنند. 80% واردات قطر از کشورهای عربی خلیج فارس بود. یک هفته پیشتر از این عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر قطر را به پشتیبانی از جنبش‌های افراطی و تروریستی متهم کردند و رفت و آمد زمینی و بحری و هوایی با این کشورها قطع کردند. مقامات قطر اتهامات همسایه‌ها را رد می‌کنند. حرکت سیاسی پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون با پیش در انتخابات پارلمانی ممکن است اکثریت کل کرسی پارلمان بیشتر از 400 کرسی است 577 کرسی را صاحب شود. جامعه شناسان بعد دوری اولی رای دهی که روز یکشنبه دایر شد با چنین نتیجه رسیدند. در مجموع در سراسر فرانسه نامزدهای حرکت ماکرون و همپیمانانش بیشتر از 32% رای مردم را صاحب شدند. نخست وزیر فرانسه ادوارد فیلیپ بگو یکشنبه در واکنش به دوری اول انتخاب پارلمانی گفت:
«شرک کنسیتویان، لا فرانس ای دو رتور.
هموطنان عزیز، فرانسه برگشت. در طول ماه‌های اخیر پرزیدنت ایمانوئل ماکرون توانست اعتماد را، اراده را، جسارت را در فرانسه و در عرصه بین‌المللی تجسم کند. آنچه به حکومت و بندوبستیان مربوط می‌شود این یک گروه کاملا نو است. هدفش هم خدمت به مردم فرانسه و برآوردن انتظارات مردم فرانسه است.
ایل ای دترمینه ا سرویر لا فرانس و ا رپوندر اوز اتانت دی فرانسه.
در دوری دوم نامزدهای حرکتی با پیش در بیشتر از 400 حوزه رای بیشتر گرفتند و به نظر ناظران اکثر آنها پیروز خواهند شد. نفر دویوم در گروه طالبان و رهبری شبکه حقانی سراج الدین حقانی دست داشتن طالبان در حمله های پرقربانی کابل و هرات را رد کرد. اظهارات صدایی او را سخنگوی طالبان بگویی 11 ایون به مطبوعات رسانده است. در نتیجه انفجار یک ماشین بمب‌گذاری شده در شهر کابل روز 31 می بیشتر از 150 نفر کشته شدند. در پیام صدایی سراج الدین حقانی حمله ها را محکوم کرده و هشدار داد که آنها جنگ را تا بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان ادامه می دهند. بانک ملی تاجیکستان سر از امروز به فروش سبیکه و یا خشت های طلایی شروع کرد که تلاش برای زیاد کردن سرمایه گذاری و افزایش پسنداز ها برای مردم عادی و شرکت ها و مؤسسه های گوناگون به حساب می رود. بانک ملی تاجیکستان روز 12 ایون با نشر بیانیه رسمی گفت سبیکه های چینکی طلایی از همین روز به معاملات برآورده شدند. به گفته بانک ملی سبیکه های 5 تا 20 50 و 100 گرمی از جانب دپارتمنت معاملات پولی و عملیات خزینه‌داری بانک ملی در دوشنبه به شخصان حقوقی و واقعی فروخته می شوند. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است که با امام علی رحمان مسئله توصیه های شورای حقوق انسانی سازمان ملل متحد به تاجیکستان را بررسی کردند. آنتونیو گوتریش پس از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان گفت که برای عملی نمودن توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آماده اند به تاجیکستان کمک نمایند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. آنتونیو گوتریش که پس از ملاقات با امام علی رحمان در جمع خبرنگاران صحبت میکرد در این زمینه گفت:
تاجیکستان گزارش را درباره وضع حقوق بشر در این کشور به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد ارسال کرد و در نوبت خود این شورا به تاجیکستان در زمینه بهبود وضع حقوق بشر توصیه های خود را ارائه نمود. ما امروز به جانب تاجیکستان پیشنهاد کردیم که آماده هستیم برای عمل شدن توصیه های شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد کمک خود را پیشنهاد کنیم.
این در حال است که چند روز قبل یک سازمان معتبری حامی حقوق از دبیر کلی سازمان ملل متحد خواسته بود که ضمن سفرش به آسیای مرکزی و ضمن ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مسئله مراعات حقوق انسان خاتمه دادن به عذاب و شکنجه و فشار به خبرنگاران را در میان بگذارد. Human Rights Watch روز 8 ایون به نشر بیانیه گفت رعایت حقوق انسان در کشورهای منطقه باید یک مسئله اصلی صحبت آنتونیو گوتریش با رهبران کشورهای آسیای مرکزی باشد. در بیانیه بخصوص از دولت تاجیکستان خواستند وکیلان زندانی دفاع بزرگ مهیورو، نوردین محکمو و شهرت قدرتوو را به هیچ قید و شرط و فوراً آزاد کنند و با تعقیب خویشاوندان منتقدان که در خارج زندگی میکنند خاتمه بدهند. هیو ویلیامسون مدیر برنامه های دیدبان حقوق بشر برای اروپا و آسیای مرکزی در این بیانیه گفته بود: ما از دبیر کل میخواهیم با استفاده از نخستین سفرش به منطقه به رئیسان جمهور هشدار بدهد که آنچه را که قانون های بین المللی و عهدنامه های سازمان ملل طلب دارند اجرا کنند، آنهایی را که نادرست پشت پنجره انداختند آزاد کنند تا خبرنگاران و حامیان حقوق کارشان را کنند و آنهایی را که عذاب و شکنجه میکنند جزا بدهند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه گفته بود سفر آنتونیو گوتریش به آسیای مرکزی فرصت عالیه برای مطرح کردن نگرانی‌ها و وضع حقوق انسان در همه کشورهای آسیای مرکزی است. در بیانیه سازمان از جمله گفته می‌شد که سفر دبیر کلی سازمان ملل به تاجیکستان در زمانی صورت می‌گیرد که کشور شاهد بدترین سرکوبی‌ها در مدت 20 سال اخیر است. حکومت سال 2015 حزب نهضت اسلامی را ممنوع کرد و بیشتر از 150 فعال حزب و وکیلان دفاع را به عباره آنها با اتهام ساخته به زندان انداختند. اما روز 12 ایون در جریان آغاز سفر گوتریش به تاجیکستان و ملاقاتش با رئیس جمهور نماینده والا مقام سازمان ملل درباره بحث حقوق انسان در این ملاقات جزئیات نداد و گفت که در قطار مسائل دیگر این مسئله را نیز با مقامات مطرح کرد. مسئله‌ای که روز 12 ایون در مرکز توجه قرار گرفت همایش سطح بلند در موضوع تحکیم همکاری جهت رسیدن به رشد استوار در شرایط تهدید و خطرهای معاصر در شهر دوشنبه. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همکاری های گسترده در زمینه مبارزه علیه افرادگرایی و تروریسم، حل مشکلات آب و انرژی، همگرایی در سمت ارتباط زمینی تاکید نمود. امام علی رحمان گفت:
در این رابطه گسترش تلاش های مشترک برای تامین دسترسی فراگیری اهالی به خدمات رسانی های معاصر در سوای انرژیتیک با منفعت تمام کشورهای منطقه و جهان خواهد. در برابر این با مقصد صرفه باز هم ثمرناک ذخیره‌های انرژیتیک در سطح گلوبالی ضرور است که جهت مبلغ‌گذاری صحیح تولید نیروی برق از منابع برقرار شونده، اینچنین تحویل دانش و فناوری‌های پیشقدم به کشورهای رو به ترقی تدبیرهای سری وقتی اندیشیده شد.
امام علی رحمان همچنین تاکید کرده است که پیامدهای بحران مالی و اقتصادی به ویژه رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشورهایی که به بحر دسترسی ندارند مانع‌های جدی ایجاد کرده است. از این لحاظ به گفته رئیس جمهور تاجیکستان این گروه کشورها به شمول تاجیکستان باید از امتیازهای مساعد مربوط به تجارت جهان برخوردار باشند. در این زمینه وی به ضرورت رفع همه گونه مانع‌ها در حمل و نقل مال و خدمات رسانی ها تاکید کرده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش شب گذشته در دایره سفر منطقوی خود با آسیای مرکزی وارد تاجیکستان شد. او صبح 12 ایون با رئیس جمهور تاجیکستان در همایش بین المللی تحکیم همکاری جهت رسیدن به رشد استوار در شرایط تهدید و خطرهای معاصر شرکت نمود. طبق اطلاع رسانه‌های منطقه‌ای سفر دبیر کلی سازمان ملل به 5 کشور منطقه آسیای مرکزی جریان خواهد گرفت و مرکز منطقوی دیپلماتی بازدارنده در آسیای مرکزی مبتکر برگزاری سفرهای آنتونیو گوتریش به کشورهای منطقه است.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
روسیه اعلام کرده است که می‌خواهد با طرح منطقه‌ای انتقال نیروی برق اضافی از تاجیکستان و قرقیزستان موسوم به کسا 1000 بپیوندد و از این راه برق تولید شده در نیروگاه مشترک سنگتوده 1 در تاجیکستان را به افغانستان مستقیما فروشد. هرچند مقامات افغانستان از این پیشنهاد استقبال کردند، اما مقامات تاجیکستان اظهار دارند که چنین معامله غیر ممکن است. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. وزیر ذخیره‌های آب و انرژی افغانستان علی احمد آسمانی در شهر آستانه قزاقستان اعلان کرده است که اخیراً کابل پیشنهاد حکومت روسیه برای پیوستن این کشور به طرح منطقوی انتقال نیروی برق اضافی از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را دریافت کرده است. در این پیشنهاد ذکر شده است که روسیه در تاجیکستان نیروگاه در اختیار دارد و با پیوستن 2 خط انتقال نیروی برق می‌تواند به طرح کسا 1000 شامل شده نیروی برق را به افغانستان فروشد. با گفته جناب آسمانی افغانستان از این پیشنهاد استقبال کرده است. اما ناظرجان یادگاری نماینده شرکت برق تاجیک 12 میلیون در صحبت وارد آزادی چنین پیشنهاد روسیه را به پای ارزیابی کرد و گفت که سازشنامه کسا 1000 میانی 4 کشور یعنی تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان امضا شده است و در متن آن روسیه و یا نیروگاهش در تاجیکستان ذکر نشده است و افزود
هرچند که نیروگاه برق آبی مشترک تاجیکستان و روسیه حساب می شود و از نه کارخانه زیرتنجره تابعی ما هم نباشد برق استرسال کرده نیروگاه سنگتوده یک به سیستم انرژتیکی تاجیکستان وارد می شود و نیروگاهی است که نیروگاه مشترک تاجیکستان و روسیه نباشد و فقط برای سیستم انرژتیکی تاجیکستان برق استرسال می
شود. این در حالی است که تاجیکستان از زمان فعال شدن نیروگاه سنگتوده یک در سال 2009 از این نیروگاه حدود 800 میلیون سومانی قرضدار شده است. ضمن نیروگاه سنگتوده یک 15% برق تاجیکستان را تولید میکند و توانایی آن 670 مگاوات میباشد. تاجیکستان تنها 25% سهمیه های این نیروگاه را در اختیار دارد و 75% دیگری آن در اختیار شرکتی روساتوم روسیه است. به این دلیل حد زده میشود که تصمیم روسیه برای پیوستن به طرح کسا 1000 و موضوع بازپس گرفتن قرضهای خود مربوط است. اما بیشتری از صاحب نظران میگویند که هدف اصلی روسیه به این بهانه راه یافتن به بازار نیروی برق کشورهای آسیای جنوبی میباشد. غلام‌الدین سیف‌الدینوف کارشناس تاجیکی در گذشته در شرکت برق تاجیک کار کرده است 12 میلیون بر رادیو آزادی گفت که سبب اصلی پیدا شدن قرضهای هنگفت تاجیکستان در قبال نیروگاه سنگتوده یک در غیر موثر بودن مدیریت در شرکت انرژتیکی تاجیکستان است و گفت
حکومت پرداخت کند در وقت انرژی سیستم تاجیکستان را سوی رد مراکش برآورد همه متخصصا روسیه را گرفت کرد آخر حکومت هم کم اهمیت دید وقتش به پول کارگراش هم پرداخت کند 6 ماه پول کارگراش پرداخت نمیکنند. عاقبت کار چه میشده باشه؟
از سوی دیگر ایران با مبلغ بیش از 180 میلیون دلار در 120 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه نیروگاه سنگتوده 2 را بنیاد کرده است و طبق شرطنامه ایران از آن حدود 14 سال بهره میبرد و بعدا آن را کاملا به اختیار تاجیکستان میسپارد. اما مقامات ایران پیوسته شکوه میکنند که تا حال از این انشاءات بهره نبرداشتند و گذشته از این تاجیکستان قرضهای آن را بازپس نداده است. در همین حال ناظرجان یادگاری بلدی آزادی گفت که فعلا تاجیکستان با قرقیزستان و افغانستان همانروزه بیش از 300 مگاوات نیروی برق صادر میکند و از اعلان ارزش نیروی برق صادراتی به افغانستان خودداری کرد، اما به باور کارشناسان این قیمت به مراتب بیشتر از نرخ نیروی برق در داخل تاجیکستان میباشد. مراسم رسمی افتتاح ساختمان خط نیروی برق کسا 1000 12 می سال گذشته در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شده بود. برای اجرای این طرح 1.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. شبکه کسا 1000 1222 کیلومتر را تشکیل می دهد و از این شبکه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان انتقال می یابد. 300 مگاوات آن در افغانستان می ماند و 1000 مگاوات دیگر به پاکستان می رود. طرح کسا 1000 که با مشکلات جدی روبرو است، طبق نقشه باید در سال 2018 مورد بهره برداری قرار بگیرد. این طرح را آمریکا و بریتانیا، بانک جهانی، بانک سرمایه گذاری اروپا و بانک اسلامی روش سرمایه گذاری می کنند. تاجیکستان به خاطر پیدا کردن سودی بیشتر از ذخایر آب و انرژیتیکی خود راضی شده بود به این طرح بپیوندد. هرچند ساکنان تاجیکستان در فصل سرما از کمبود شدید نیروی برق اذیت میکشند، اما مقامات میگویند که بعد از فعال شدن اگریگات های نخستین نیروگاه عظیم برقیابی راغون در سال آینده این مشکل از بین میرود و تاجیکستان به صادرکننده و بازیگر جدی در بازار نیروی برق منطقه تبدیل میشود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مقامات روسیه روز 12 میون رهبر مخالفان دولت الکسی نوالنی را چند لحظه قبل از آغاز تظاهرات ضد فساد در نزدیکی خانه اش در مسکو دستگیر کردند. من طایری سفر در این باره گزارش می دهم. یولیا نوالنی، همسر این سیاستمدار مخالف حکومت، در صفحه اش در توییتر نوشت الکسی نوالنی از طرفدارانش خواسته است بر رهپیمایی ادامه بدهند. منابع در بنیاد مبارزه با کروپسیا که رهبری آن را الکسی نوالنی بر عهده دارد خبر دادند که قبل از ظهر روز 12 ایون نیروی برق و اینترنتی همه دفترهای آنها قطع شد. در سه ماه اخیر بار دوم است که الکسی نوالنی از طرف مقامات روسیه دستگیر می شود. روز 26 مرد او را پیش از آن که بد تظاهرگران در مسکو بپیوندند دستگیر کردند. الکسی نوالنی از مردم خواسته بود برای شرکت در رهپیمایی به ضد فساد به خیابان‌ها بریزند. مقامات روسیه آن زمان نیز به الکسی نوالنی اجازه ندادند در مرکز مسکو تظاهرات تشکیل کند، زیرا به گفته مقامات تظاهرات میتوانست سبب خلل‌دار شدن ترتیبات در مرکز شهر بشود. مقامات پلیس روز 12 میون در شرق دور چندین نفر را که می‌خواستند اعتراض تشکیل بکنند بازداشت کردند. حداقل 4 نفر به شمول تشکیل کنندگان اعتراض روز 12 میون در شهر بلگاویشنسک دستگیر شدند. پلیس زیدی آشوب در شهر ولادیوستوک با اعتراضگران برخورد کرد و شماره را نیز دستگیر کرد. یکی از آنهایی که از دست پلیس خلاص خورده است میگوید:
من برای این آنجا آمدم که در روسیه فسادکاری در مقیاس فلاکت بار پهن می شود. در ایسلندیا نخست وزیر بعد پیدا شدن نامش در اوراق پاناما استعفا می دهد، اما نام نخست وزیر ما با فسادکاری می براید، اما او هیچ کجا نمی رود. این یک مانیا برای رشد کشور است.
در یک نوار ویدیویی دیده می شود که افسران کلاه پوش دو تن از مردان اعتراض کننده را با کلتک رزینی یا دوبینکا لطوکوب می کنند و اعتراضگران شرم بر شما شعار می دهند. مقامات مسکو اجازه برگزاری تظاهرات را در بیرون از مرکز شهر دادند. اما روز گذشته الکسی نوالنی گفت رهپیمایی را در کوچه تورسکایا که به قصر کرمل می برد برگزار خواهد کرد. بعد از آن که نوالنی از برگزاری اعتراضات در مرکز مسکو خبر داد، مقامات دادستانی پایتخت روسیه هشدار دادند میخواهند که به هر گونه تلاشی برگزار کردن راهپیمایی غیر قانونی برخورد خواهند کرد. نوالنی چند روز قبل گفت که میخواهد مردم را برای اعتراض از فساد زدگی مقامات به خیابان ها برارد. الکسی نوالنی تصمیم دارد سال 2018 در انتخابات پرزیدنتی روسیه شرکت کند، ولی پیشگویی می شود که پرزیدنت ولادیمیر پوتین این نوبت نیز کرسی اول در حکومت روسیه را حفظ می کند. از پیش بر این نامزدی نوالنی صدها هزار شهروند روسیه جانبداری کردند و ده ها ستاد انتخاباتیش در سراسری کشور باز شده است. مؤسسه بنیاد مبارزه با کروپسیا ماه مرد نتیجه تحقیقات خود را در رابطه با دارایی های پنهانی سروزیر روسیه دمیتری مدویدف نشر کرد. در نتیجه در تمام شهرهای روسیه تظاهرات ضد کروپسیونی برگزار شد.
دادگاه شهری دوشنبه 3 نفر را به فریبیدن 35 مایو و از خود کردن بیش از 200 هزار سامانی آنها گناهکار دانست و به زندان محکوم کرد. محاکمه 3 نفر سیاحت صاحب نظر و محمود جان ناصیرف و بلالدین مودینف آخری هفته گذشته برگزار شده است و این 3 نفر با گناه قلابه متناسبان از 9 تا به 11 سال به زندان محکوم شدند. در حکم دادگاه که به دست رادیو آزادی هم رسید آمده است که پرونده حلیمه رحمت و یکی از متهمان به قلابه قطع شده است، زیرا دلیل برای ثابت کردن اتهامات وجود نداشته است. محکوم شدگان به زندان و وکیلانشان گفتند که از حکم دادگاه دوشنبه راضی نیستند و برای بازنگری حکم به زندان‌های بالای شکایت میبرند. مفتشان پرونده میگویند که هر 3 نفر یک سازمان دروغین را تشکیل دادند و 35 مایوب از شهر و ناحیه‌های گوناگون از جمله دوشنبه، نورآباد، سربند، حصار، رودکی، کولاب و باختر را فریب داده و 200 هزار سامانی آنها را از خود کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان که ماه مارت از بازداشت 4 نفر خبر داد، گفته بود که این افراد اول به مایوبان 3 کیلوگرمی روغن و 500 سامانی دادند و سپس به آنها گفتند که در صورت پرداخت مبلغ معین برای آنها روبای مایوبی میگیرند و برای مالیجه ارزان میفرستند. در شرح بازداشت این افراد عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفته بود که این افراد اول برای یک قلابی بازداشت شدند، ولی بعداً معلوم شد که مقیاس فریبگریشان وسیع‌تر بوده است.
منطقه خفلون از خودی بختر و از خود تیفا و از کلاب و یه بخش سبدانه نیز جمهوری و خیلی جوشا از اونجا هم با برد کردن که مونم همشه همه 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 خیلی بودن مونم فریب کردن مایزوره و خطری با باوری در آمدن یک بار همه یک چیزی با چیزی توفا میکنند که همچون یک یعنیتی یک تشکیلاتی کمک رسان با مایزوان گفتن که چی میکنند کمک میکنند بر وقتی که با باوری در آمدن بعد پشتادی که
وزارت کارهای داخلی میگوید این 4 نفر سازمان خیریوی خود را مدد به مایوبان عنوان کرده مهر قلبکی نیز با خود داشتند. غیور یک مایوب از ناحیه نورآباد بر رادیو آزادی گفت چون آنها مهر و امضا داشتند و کسی به اینها چیزی نمیگفت به وعده‌شان اعتماد کردند. این نفر که مایوب گروه دوم است میگوید به او وعده دادند که تنها با سپردن 5000 سومانی برای تبابت به خارج فرستاده میشود. وزارت کارهای داخلی میگوید تنها در ناحیه نورآباد این گروه 13 مایوب را به مبلغ 50000 سومانی فریب دادند. اما رحمت قدرتوف از نزدیکان سیاحت صاحب نظر و 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت باور ندارد که نزدیکشان به چنین کاری دست زده است. با گفته رحمت قدرتوف سیاحت بیچاره خودش مایوب گروه یکم است. اسدالله ذکری خدایف رهبر اتحادیه ملی مایوبان تاجیکستان میگوید مایوبان زود باورند و ظاهرا در این قضیه از محتاجی آنها سوء استفاده شده است. و گفت
تاسیفانه همه شل شده است. اکنون ما اینا باید یک تحلیل کنیم برای اینکه سببش چی بود و برای چی بود و آیا ممکن از این مایوب استفاده بردن، چون که در موبایل اونا از روی معلوماتی که من دارم نه همش مایوب بود، عجب این است که اونا فریب کردن.
مایوبان در جامعه تاجیکستان که بیشتر از 31 هزار نفر را تشکیل می دهند یک طبقه محتاج و آسیب پذیر هستند و کمک اجتماعی که اکثرشان می گیرند بسیار کم است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در هفته جاری محمدی عبادلایف رهبر فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان معلومات جورخان مجیدزاده وکیل پارلمان را آید استفاده بیش از 80% کاربران اینترنت از سایت های دارای خصوصیت تروریستی افراطی در کشور مبالغه آمیز خواند. و گفت ممکن است این رقم تا 5% را تشکیل دهد. واقعا شبکه اینترنت از راه های تبلیغ و جلب جوانان به سازمان های تروریستی افراطی محسوم می شود. برای دریافت پاسخ به این سوال و پرسش های دیگر محمدی عبادالله را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
محمدی عبادالله رهبری فوند جمعیتی تشبوسی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان 41 سال دارد. در سال 2000 دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را با تخصص اقتصاد دون ختم نموده، سپس در مدت 2 سال در شبکه ایدنت اکادمی معارف آموزش دیده است. در سالهای 2000 تا 2008 در دانشکده اقتصاد تاجیکستان تدریس کرده است. بعدن ریاست فوند جمعیتی تشبوسی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان را به عهده گرفته است. محمدی عبادالله فایلدار و صاحب 4 فرزند است.
جناب عبادالله خوش آمدید به این صحبت.
نخست از شما درباره وضع فعلی اینترنت در تاجیکستان بپرسم که در یک یا که 2 سال اخیر شبکه اینترنت در تاجیکستان رشد کرده، تعداد کاربرندگان افزایش یافته، چطور است وضع؟
اگر وضع اینترنت گیریم، مثلا ما باید که چند جنبه خوبی برای نگاه کنیم. یکم این خودی استفاده برنده ها، دویم این رشد کردن اینترنت در منطقه ها، سیوم این از جهت محتوا، چورم زیاد شوی کانالوی اینترنت به تاجیکستان می در اومده در نظر است. تعداد استفاده برندگان روز تا روز زیاد می شود، زیرا جوانانی که کلان شده ایستادند و جوانانی که مثلا از اینترنت برخوردار شده ایستادند، اونها زیادتر نسبت کلان سالانی که استفاده نمی برند. دیموگرافی ما که رو به انکشاف است، جوانان بیشتر نسبت کلان سالان، این افزایش می یابد. لیکن از جهت اقتصادی گیریم، کم و بیش در اینجا 2-3 سال اخیر کاهش داد شماره استفاده برنده ها را. اگر شمارش هم کاهش نداده باشد، استفاده بری آنها را کاهش داد. یعنی که پیشتر 10 ساعت در اینترنت در یک ماه میشیستم، حاضر وقت 5 ساعت 4 ساعت میشینم. اگر گیریم میانی شهر و دیهات، اینترنت در شهرها، در مرکزهای شهر و ناحیه ها بسیار خوب رشد یافته است، لیکن وضع تو استفاده برنده اخیران در اخیران دیهای تاجیکستان حالا هم خیلی که بود هم خیلی مونده است.
آیا امکان دارد مشخص کردن که کاربرندگان اصلی اینترنت کی هستند؟ جوانان هستند یا که افرادی سن سالشان بزرگسال هستند؟ بعد امکان نظارت کردن هست که اونها مثلا بیشتر از کدام شبکه‌های اینترنت استفاده میکنند؟
جوانان بیشتر استفاده میبرند، این به شک معلوم است. در اینجا وابسته از اون است که مثلا محتوای اینترنت، محتوا به زبان تاجیکی در اینترنت به نهایت کم است. به زبان تاجیکی در برای تاجیکستان، برای تاجیکستانیان، این محتوا به نهایت کم است. ما باید که در رشد محتوا کار کنیم که تا اینکه استفاده برنده ها زیاد شوند و استفاده برنده ها موادی ضروری را گیرند، نه اینکه روزی دراز در شبکه‌های اجتماعی نشستن و یکان صحبت‌های ضرور و نازرور را آرستن.
یعنی سایت‌های جدید باید که به زبان تاجیکی باید؟
البته است. میتواند در سایت‌های بودگی، سایت‌های بیشتر، اساس اون که معلومات بیشتر باشد که ما کار خود رو بیشتر در کار خودمون اینترنت رو بیشتر استفاده کرده توانیم. این علاقه مسئله استفاده بری اینترنت از جانب جوانان، از جانب خود کلان سالان هم باشد.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما محمدی عبادالله رهبری فوند جمعیتی تشبوسی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان.
شاید به همین دلیل است که جوانان با سایت هایی که گفته میشد این اکستریمیستی تروریست هستن با همون مثلا روی بیارن یا که با اونها توجه کنن یا با همون سایت ها وارد شوند.
امروز اگر که از جهت خبری گیریم، هستند دولت هایی که برای هر یک موادی که پیدا می شود، اگر بر ضد دولت و ملت آنها روانه شده باشد، بر ضد آن تا 300 موادی بر ضد و استحصال میکنند. اگر همون موادی تروریستی را کوتاه کرده بیم پیدا شود، یعنی که بر ضد و 300 موادی دیگر تیار میکنند که همون در پایان رفته رفته نیست شود. ما چیکار کردیم در این سمت؟ خودتان یک قضاوت کنید که هر یک موادی که استحصال می شود با برزی دیوید باز باید مواد پیدا شود. ما باید امروز فرهنگ استفاده برای محتوای اینترنت باید که بیشتر کنیم، بلند برداریم.
منظور من از نظارت کاربران اینترنت این بود که همین هفته روز چهارشنبه در اجلاس پارلمان تاجیکستان یک مقام پارلمان گفت که از جمله بیش از 3 میلیون استفاده برندگان اینترنت بیش از 80%شون اختیاری یا که بی اختیار از سایت های تروریستی یا که اکستریمیستی دیده میکنن، وارد میشوند. یعنی این نظارت وجود داشت که این حرفا رو میگن.
ما در اینجا میگیم که در این معلومات از تمامی روی دنیا است، 84% جلب شدگان به گروه های تروریستی توسط اینترنت جلب شده اند، از تمامی روی دنیا، از یک تاجیکستانه یا اینکه گرفتن این مواد مثلا اختیاری و غیر اختیاری دسترس شدن به این مواد نه. من اگر که ما گوییم که جنگ رو به دو تقسیم کنیم، جنگ اطلاعاتی و جنگ مثلا یاروقی ریالی، حوزه هر دو اینها برابر رفته است. خودی همون گروه های تروریستی غیر از اونی که جنگ یاروقی دارند در شهرها و در دولت ها، غیر از این جنگ اطلاعاتی نیز دارند. یعنی اونها توسط تکنولوژی ها، توسط اینترنت تبلیغ میکنند جوانان رو به همراه شدن با اونها. بیشتری مواد ها با شبکه های اجتماعی راست میاد، زیرا سایت هایی که آنها میسازند این سایت ها تستیز بسته میشوند. آنها صفحه ها در شبکه های اجتماعی میسازند که این یکم آسان است، تیز میسازند. یعنی که یک صفحه ساختن خودتون میدونید که 5 دقیقه وقت نمیگیرد. دوم اینکه توسط وای میتوانند علاقه اودیتوریای مشخصه یابند برای خودشان. اگر که یک مثال اودیتورین گیریم، از تاجیکستان کیو جلب میشوند؟ مهاجرانی که از جامعه کنده شدند و در مهاجرت مهنتی در بیرون کشور امروز کار میکنند. آنها یکم این که از جامعه کنده شده گیم، دویم این که رفتار کشوری قبول کننده تا درجه نیست که آنها راضی باشند. همه این مشکلی ها آنها را روانه میکنند با اون که راهی الٹرناتیوی جویند، و وقتی که راهی الٹرناتیوی کوفتن میخواهند، در این وقت این مواد ها پیدا میشوند و آنها میتوانند پیوست شوند.
اگر اینطور بود به هر صورت دمی اطلاعی بیش از 80% استفاده برندگان اینترنت خواه نخواه با شبکه های خصوصیتی تروریستی اکستریمیستی داشته می دارایند یا که وارد می شوند، این از کجا می تانه پیدا شود؟
نتیجه این تحقیق دیدن در کار است که با کدام متدولوژی بود و این نتیجه ها داد، لیکن من چی فکر میکنم؟ ممکن که شماره گروه ها را در شبکه های اجتماعی دیدگیند، در هر یک گروه نفران دیدگیند و پیدوشوی یک معلومات اقلا یک مرتبه در ماه یا در سال را دیدگیند. از این جهت گیریم اگر خودی همین آمار با دل خواه را تبدیل دادن ممکن است با دل خواه سمت. اگر که باشد که 500 تا گروه، باشد که در آنها هر یک تشده 10,000 آدمی، باشد که در آنجا مواد در یک سال یک مرتبه پیدا می شود، باشد که این چیز در 5-6 شبکه اجتماعی تحلیل کرده شده باشد، این خیلی حساب کردن ممکن، لیکن ما باید به نظر گیریم که در همون 500 گروه آدمان تکرار می شود. یعنی که یک نفر در همون 300 همون گروه ها بوده می تواند، یک مواد می تواند در همه همونجا 5 شود. این هم خیلی حساب کنید. ممکن که یا هم خیلی حساب کرده گیم که دسترسی به شبکه های اجتماعی دارند، در شبکه های اجتماعی در گروه ها هستند استفاده برنده ها، در گروه ها اقلا این ناراضیت آنها رو در ماه یک مراتب، سال یک مراتب یگان معلومات پیدا شدنش ممکن است. خودی مثلا ژورنالیست ها ندانسته یگان مواد همچون مواد اطلاعاتی میپرتند، لیکن اگر زیر و جستجو کنی این میتواند همچون مواد تبلیغاتی شمرده شود.
امکان داره همه روزه به تاجیکستان از گروه های تروریستی افرادگرا با مقدار 90,000 پیامک وارد شود؟
نه، در اینجا گفت تریان می رود که این معلومات از بریتانیا پیدا شده بود و در اونجا گفته شده بود که ما همون چیز را تکرار کردیم. 90,000 پیام، پیامک به معنای اسمس نه، 90,000 پیام در روز استحصال و پهن کرده می شود در تمام روی دنیا از جانبی گروه های تروریستی. یعنی که کدومش با تویتر می رود، کدومش با واسطه مثلا شبکه های اجتماعی اپنا کلاسنیک و فیسبوک و دیگر و دیگر، همون چی شبکه های اجتماعی که هست با واسطه اونها. شما یک قضاوت کنید که شبکه موبیلی این شهر بی دروازه نیست، در اینجا اپراتور همه این معلومات رو نظارت میکنه. نمیتواند اگر که یک اسمس شما حضر 100 مرتبه فرستید به 100 نفر، علاقه تلفن شما رو بلوک میکند سیستم، نمیشود این کار کرده. برای اون گفتن که توسط شبکه های موبیلی این پیامک بود و در تاجیکستان بود، نه. این در تمام روی دنیا با واسطه همه نمودی تکنولوژی ها، یعنی که هم شبکه های اجتماعی هم مدلی و هم دیگر و دیگر، با واسطه همه اونها را در نظر دارد. در اینجا باید گپی دیگر است که این 90,000 می تواند همگی 90 معلومات، لیکن با همون تکرار شوی اون 90,000.
برنامه مهمان آزاده از رادیوی آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
با عنوان سوال آخر، قبلا گفتیم که راه های مقابله بر ضد همین گونه حمله های اطلاعاتی وجود دارد. از کدام راه استفاده کرده ممکن است؟
دو راه اساسی است: بیشتر کردن محتوای داخلی با تکیه با جامعه داخلی، با تعلیم و با فرهنگ و دیگر و دیگر، و دویوم بلند برداشتن فرهنگ اطلاعاتی جوانان، یعنی فرهنگ استفاده برای تکنولوژی ها. این همین دو راه اساسی می تواند خطر به ما کمتر کند. اینجا هست مسئله های اقتصادی، مسئله های اجتماعی، مسئله های مثلا دیگر و دیگر، لیکن اگر ما فقط حیات ویرتوالی جوانان گیریم، این همین دو چی اساسی است: بلند برداشتن فرهنگ و زیاد کردن محتوای داخلی.
در شرایط فعلی دولت تاجیکستان این توان و قدرتی مثلا هم مالی و هم تکنیکی را دارد که از همین گونه واسطه های ضد حمله های اطلاعاتی استفاده کنند؟
هست، همه نمود تجهیزات و همه امکانیت دارد. باز هم گپی پیشتر، همه مکتب ها امروز چقدر معلومات استحصال می کنند؟ مکتب میانه، مکتب های میانه تکنیکی، مکتب های عالی، مواد به نهایت بسیار است. خودی مقامات های دولتی امروز چقدر مواد ها به واسطه آنها میگذرد. فقط در اینجا ضرور است: یکم اراده سیاسی، دویم کادرها و سیوم امکانیت های تکنیکی. کادرها را فقط در هر یک مقامات و دانشگاه و در هر یک زوینو گویم اگر ضرورند همون نفرانی که اراده سیاسی دارند که همین چیزا پیش برند. یک مثال عادی ترین، سال گذشته یاد دارید که در ناحیه رودکی سیل آمد، یگان معلومات دو معناگه پهن نشد، همه یک معلومات یک خیل می دادند و می گفتند که وز در همین دهاتی مثلا سیزده نزدی دریا، همه یک خیل انفرماسیا می دادند. می دانید برای چی؟ بخاطره که رئیس ناحیه رودکی بسیار خوب استفاده میبرد از تکنولوژی ها و با رهبری آن کس همون شتابی برطرف کنی آفات هر زمان معلومات داده می ایستادند. در سامانهشون، در شبکه ها، در شبکه اجتماعی، در همه جا همون معلومات خودشون داده می ایستادند. یعنی که یکون کس فهمه، یکون کس زیر نکرد، یکون کس معلوماتی بر دروغ پهن نکرد، یکون کس یکون گپی دو معنوگه نگفت، همه یک خیل معلومات قبول کردند و پخش کردند. رهبرانی که مثلا خواهش دارند، اراده سیاسی دارند پیدا شوند، در اون وقت گفتن ممکن است که ما موادی بیشتر استحصال میکنیم که اون موادهایی که تروریستان استحصال میکنند و پایان رفتن میگیرد و به چشم عیان نمیشود.
برای صحبت خیلی پرمحتوا تشکر، سلامت باشید.
محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهبان.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
میون است و من شعله گلخوجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی شما را همراهی میکنم امروز در برنامه. در پای ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون، دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش از وضعیت حقوق بشر حرف زد.
ما امروز به جانب تاجیکستان پیشنهاد کردیم که آماده هستیم برای عمل شدن توصیه های شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد کمک خود را پیشنهاد کنیم.
تحریم قطر امکانی همکاری های جماهیر سابق شوروی با این کشور را افزایش داده است.
ما اکنون واردات اشیای خام را از کشورهای آذربایجان، ازبکستان، اوکراین، رومانی و بلغارستان راه اندازی کردیم.
و بسته شدن دو مسجد توات عبادت مسلمانان یک دهه نوحیه عیسی را با مشکل مواجه نمود.
مسجد جمعه خانی پایان ده محله همدانی ده همونجا میرن نماز شمی خوانن جنازه همین قدی کوچه ده جنازه میکنن میبرن دفن خور میکنن. جای خیلی جنازه خیلی مسجد تمام مخنفتنی خیلی جوان است.
امومالی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش که در تاجیکستان است در دوره سفرهایش با پنج کشورهای منطقه دیدار و ملاقات کرد. در این صحبت امومالی رحمون ضمن گفتگو با انتونیو گوتریش همکاری تاجیکستان را با این سازمان خیلی پر اهمیت خواند. براد یوسفی از این ملاقات گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد شام 11 ایون پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت برای عملی نمودن توصیه های شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد آماده اند به تاجیکستان کمک نمایند. تاجیکستان گزارش را درباره وضع حقوق بشر در این کشور به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد ارسال کرد و در نوبت خود این شورا به تاجیکستان در زمینه بهبود وضع حقوق بشر توصیه های خود را ارائه نمود. ما امروز به جانب تاجیکستان پیشنهاد کردیم که آماده هستیم برای عمل شدن توصیه های شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد کمک خود را پیشنهاد کنیم.
ملاقات آنتونیو گوتریش با امومالی رحمون در دایره سفرش به کشورهای آسیای مرکزی انجام شد. با دنبال استقبال در قصر ملت، ملاقات هیئت‌های تاجیکستان با گروه نمایندگان سازمان ملل متحد زیر رهبری آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار گردید. دبیر کل سازمان ملل متحد هدف اصلی سفرش به کشورهای آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان را تحکیم روابط بیشتر با سازمان با نفوذ زیر رهبریش عنوان کرد.
ما با جناب پرزیدنت یکچند مسئله ها را در بخش های گوناگون بررسی کردیم و من باوری دارم که سازمان ملل متحد برای بهتر کردن همکاری ها در این ساحه ها با جمهوری تاجیکستان در آینده کمک های خود را باز هم افزایش دهد.
این در حالی است که چند روز قبل سازمان Human Rights Watch از دبیر کلی سازمان ملل متحد خواسته بود که ضمن سفرش به آسیای مرکزی و ضمن ملاقات با امومالی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مراعات حقوق انسان خاتمه دادن به عذاب و شکنجه و فشار به خبرنگاران را در میان بگذارد. آنتونیو گوتریش پس از ملاقاتش با پرزیدنت رحمون جزئیات صحبتش را در مورد حقوق انسان در تاجیکستان توضیح نداد. در ملاقات دبیر کل سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین مسائل تحکیم همکاری بین این سازمان و کشورهای منطقه آسیای میانه در بخش‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و تندگرایی، مقابله با قاچاق مواد مخدر و وضع پرتنش افغانستان بررسی شدند. صبح 12 ایون دبیر کلی سازمان ملل متحد در همایش بین المللی تحکیم همکاری جهت رسیدن به رشد استوار در شرایط تهدید و خطرهای معاصر شرکت نمود. در این همایش بیشتر سری مسائل رشد اقتصاد، تأثیر تغییرات اقلیم بر رشد بخش‌های مختلف تاجیکستان از جمله صحتی، غذای مردم، دسترسی به آب و محیط زیست تمرکز کرده شد.
در حالی که دبیر کلی سازمان ملل متحد در دوشنبه از جمله مسئله رعایت حقوق انسان را مطرح میکند، صدها نفر توجیکان از کشورهای دیگر حق پناهندگی میخواهند. سال گذشته 130 نفر از شهروندان توجیکستان از حکومت پولشه و یا لهستان حق پناهندگی درخواست کردند. این آمار نو را اورستاد مؤسسه امور اتحادیه اروپا نشر کرده است. در آن از جمله آمده است 8% آنهایی که از پولشه پناهندگی خواستند شهروندان توجیکستان میباشند. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان توجیکستان بعد از سالهای 2015 و پس از ممنوع اعلان کردن حزب نهضت اسلامی شروع شد. به گفته همیان حقوق، اکثر داوطلبان پناهندگی طرفداران همین حزب ممنوع می باشند. برنامه را ادامه می دهم. در همین حال روز 11 ایون در کشورهای اتحادیه اروپا برای اوکراین باز شد. هیوجس مینگارلی فرستاده اتحادیه اروپا در اوکراین بخشیده به این رویداد گفت که اکنون مردم اوکراین می توانند به 33 کشور اروپای غربی بدون روادید سفر کنند. از امکانات پیش آمده قبل از همه اوکراینی ها استفاده کردند که شناسنامه های بیومتری دارند.
صاحبان شناسنامه های بیومتری در اوکراین از روز یکشنبه حق پیدا کردند بدون روادید به کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه شنگن سفر کنند. بخشیده به این حادثه در فرودگاه بوریسپول کیف برنامه هنری تشکیل کرده شد. اکنون هر نیم سال شهروندان اوکراین برای 3 ماه می توانند به بیشتر کشورهای اروپایی برای جهانگردی، دیداربینی پیوندان و یا شرکت در چورابینی های فرهنگی و علمی و ورزشی بروند. با گفته تاتیانا ژدانینکو چنین اقدام تصورناپذیر بود، هرچند پدرش اطمینان داشت که روزی چنین خواهد شد. او برای دیداربینی با دخترش که در خارج به سر میبرد راودید نگرفت و اشتباه نکرد. ولادیمیر مارتینینکو از پیدا شدن امکانات نو برای سیاحت خوشحال است.
همیشه آرزو میکردم که شهروند جهان باشم. من را دائم یک فکر ناراحت میکند که چرا کشورها میان هم مرز گذاشتند.
سفیر لیتوا در کیف ماریوس یانوکونیس نزدیک شوی طرفین را نه تنها برای اوکراین بلکه برای اروپا نیز اید نامید. نظامی بدون روادید برای اوکراینی ها حق کار در اروپا را نمی دهد، ولی برای ارزیابی امکان کار مانع ایجاد نمی کند. اجازه کار تنها با داشتن روادید کاری امکان پذیر است. روای آزاد به منطقه شنگن را ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا و شویتسریا هم اجازه دادند، هرچند این کشورها عضو اتحادیه اروپا نیستند. بریتانیا و ایرلندیا قایده‌های خود را دارند و خواهشمندان برای سفر به این دولت‌ها باید روادید داشته باشند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. یک هفته به این سو که قطر در زیر تحریم قرار دارد، این کشور تلاش نمود هم از حساب ذخیره های داخلی و هم از حساب تنظیم روابط تجاری با دولت های نو کمبود غذا در این کشور را برطرف کند. یکی از کشورهایی که می توانند از این وضعیت سود به دست آورند جماهیر سابق شوروی هستند. تفصیلات بیشتر از سجیده میرزا.
استحصال کننده های قطری باور دارند که کمبود غذا را از حساب افزایش محصولات داخلی میتوان برطرف کرد. یک هفته این جانب عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، مصر و چند کشور دیگر قطر را به پشتیبانی از جنبش های افراطی و تروریستی متهم و رفت و آمد زمینی، آبی و هوایی با این کشور را قطع کردند. در مؤسسه کارکرد گوشت شهر دوحه کار از یک به دو باز توسعه یافته، تولید محصولات گوشت نیز دو برابر یعنی به 40 تن برابر شده است.
ما اکنون واردات اشیای خام را از کشورهای آذربایجان، ازبکستان، اوکراین، رومینیا و بلغارستان راه اندازی کردیم. ما حرکت داریم. هفته آینده من به چند کشور دیگر سفر کرده همکاران نو را به اینجا خواهم آورد.
هفته گذشته وقتی عربستان سعودی علیه قطر تحریم اعلان کرد، مشتریان غفلت زده دکان‌ها را خالی کردند. در گذشته 80% واردات قطر از کشورهای عربی خلیج بود. آخری هفته گذشته در مسکو وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوروف با وزیر کارهای خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن ثانی ملاقات و دعوت کرد که بحث فعلی کشورهای خلیج با راه‌های دیپلماتی و احترام یکدیگر حل شود. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان دعوت کرد که تحریم قطر کاملا قطع شود.
کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا تیلرسون میگوید که تحریم کاهش یابد. من میگویم که تحریم کاملا لغو گردد. در بین برادران نباید چنین حادثه ها روی دهد.
روز چهارشنبه پارلمان ترکیه قانون اجازه دهنده ارسال نیروها به قطر را تصویب کرد. ایران هم از معرکه بر کنار نیست. روز یکشنبه چهار هواپیمای ایرانی به قطر غذا رسانیدند و تهران عهده‌دار شده است که هر روز به قطر 100 تن میوه و سبزیجات فرستد.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. فعال مبارزه با فساد در روسیه الکسی ناوالنی در نزد بینایی استقامتیش بزدو شد. پیش بینی می‌شد که ناوالنی روز 12 ایون در اعتراض‌های ضد فساد اشتراک می‌کند. همسر ناوالنی یولیا ناوالنی در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که ناوالنی از طرفدارانش خواست که گردهمایی اعتراضی را ادامه دهد. در بنیاد مبارزه با فساد زیر رهبری ناوالنی اطلاع دادند که مقامات تامین برق و بینایی ستاد را قطع نمودند. اعتراض‌های مردمی در مسکو و 200 شهر دیگری روسیه مد نظر گرفته شده است. روز 12 ایون در روسیه همچون روز استقلال جشن گرفته می شود. برمیگردیم به توجیکستان. مقامات توجیکستان در نویه ایسور فعالیت دو مسجد رو که به مردم خدمت میکرد بوز داشتن. سببی چونین تصمیم به نداشتنی اسنادی حقوقی رب داده میشود. مسئولان کمیته دینی کشور میگویند در یک سال اخیر ده ها مسجد های غیر قانونی رو معین کردند که در اصل همچون کارگاه های خصوصی و یا چایخانه ثبت نام شده بودند. همکارانی ما که با خود ساکنانی در نویه ایسور ملاقات داشتند میگویند که آنها در ماه رمضان از بسته شدن مسجدها مشکل دارند.
در پی بسته شدن دو مسجد در محله ساختمانچیان شهر حصار که ساکنانش عمدتاً لولی تباران محلی می باشند برای انجام طاعت و عبادت در ماه رمضان دچار مشکل شدند. محله ساختمانچیان حصار در مسافه تقریباً 20 کیلومتر در غرب پایتخت تاجیکستان واقع است و بیشتر از حدود 1000 ساکن آن لولی تباران می باشند. این مسجدها بخصوص در ماه شریف رمضان پر از نمازگزاران بود. فعال نبودن این دو مسجد در حیات همروزه ساکنان مشکل ایجاد می کند.
مسجد جمعه خانی پایان دا محله همدانی دا. همو جمعیران نماز شمی خوانند. جنازه همی قدی کچه دا جنازه میکنن میبرند دفت خور میکنن. جایی خیلی جنازه خوی خیلی مسجد تمام مخنفتین خیلی جوان است.
مسجد نزدیکترین در مسافه 3 کیلومتر راه در دهه همسایه جایگیر است و نه همه این نمازگزاران روزه‌دار می توانند به آنجا بروند. هرچند به گفته برخی از همصحبتان ما مقامات به برخی از ساکنان اجازه دادند در حدود تا 15 نفر در منزل خصوصی تنها در ماه رمضان نماز تراویح بخوانند. در همین حال مسئولان کمیته دینی کشور گفتند که در سالهای به اصطلاح به حکومتی در تاجیکستان برخی از ساکنان خودسرانه به ساختن مسجدها مشغول شدند، اما از سال 2009 به این سو بعد از قبول قانون نو آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی روند تازه تنظیم فعالیت مسجدها در کشور آغاز کرده شد.
به موافقه مقامات خودی دارکین شهر و دهات، به موافقه مقامات محلی حکومت دولتی شهر و نوحه ها اشغال کرده ساختمانی مسجد ها را آغاز کردن و اونها را بنیاد نمودن. جای های جمعیتی یا یعنی که همچنین چای خانه و یا همچنین مثلا میگیم که گذراندن رسم آین های مردمی یعنی بنیاد کردن.
با گفته مقامات در یک سال اخیر در تاجیکستان فعالیت 222 مسجدی که غیر قانونی یعنی خلاف نظامنامه رسمی وجود داشتند به حالت پیشینه برگردانیده شد. سالی گذشته در شهر کلاب یک چنین مسجد را به یک خانواده بی سرپناه داده بودند که ناراضگی ساکنان را به بار آورد. سالهای اخیر حکومت یک قطار تصمیم‌های گرفت که از جانب مسلمانان کشور و سازمان‌های دفاع حقوق انسان همچون نقض حقوق‌های مذهبی مردم تنقید شدند. در سالهای اخیر نمازگزاری تا 18 ساله‌ها و زنان در مسجد ممنوع شد و صدها مسجد با دلیل نداشتن مجوز بسته شدند.
و یک خبر دیگر،
دادگاه دوشنبه سه نفر را که با تأسیس سازمان دروغین 200 هزار سامانی معیوبان را آزاد کردند متناسباً از 9 تا 11 سال زندانی کرد. مفتشان پرونده میگویند این افراد به معیوبان میگفتند که با نرخ ارزان برایشان خانه ماشین معیوبی میخرند و یا با نرخ ارزان به خارج به تبابت روان میکنند. در مجموع 35 معیوب به شهر و ناحیه‌های گوناگون به دام این سازمان افتادند. محکوم شدگان و وکیلانشان گفتند که از حکم دادگاه دوشنبه روزی نیستند و برای بازنگری حکم به زینه‌های بالایی شکایت میبرند. اینجا برنامه ما رو به پایان میرسونیم. تشکر برای همراهی و خدا نگهدارتان.
سلام، اخبار امروز را من تایید سفر تقدیم میکنم. رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی چند لحظه قبل از آغاز اعتراض‌های ضد فساد در نزدیکی منزل زیستش در مسکو بازداشت شد. یولیا نوالنی، همسر این سیاستمدار مخالف حکومت روسیه، روز 12 میون در صفحه‌اش در توییتر نوشت که الکسی نوالنی از طرفدارانش خواسته است به راهپیمایی ادامه بدهند. طبق گزارش‌ها پلیس در ساعت‌های اول راهپیمایی بیش از 100 نفر را در مسکو بازداشت کرد. مؤسسه بنیاد مبارزه با کروپسی ماه مرد نتیجه تحقیقات خود را در رابطه با دارایی‌های سروزیر و رئیس حکومت روسیه دیمیتری مدوید که در اعلامیه ذکر نشدند نشر کرد. در نتیجه در تمام شهرهای روسیه تظاهرات ضد کرپسیونی برگزار شد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه از قطر پشتیبانی کرد و دعوای همسایه ها با دوحه را بی اساس خواند. روز چهارشنبه پارلمان ترکیه قانون اجازه دهنده ارسال نیروها به قطر را تصویب کرد. رجب طیب اردوغان گفت:
قطر دا
آنها بنیادهایی را که قطر برای رسانیدن خدمات مختلف تأسیس داده بود تروریستی اعلان کردند. این حقیقت ندارد. من این بنیادها را می دانم. با کاری آنها شناس هستم. من تا به امروز شاهد نشدم که قطر به تروریست ها کمک کند.
عین زمان پایگاه‌های استحصالی قطر باور دارند که کمبود غذا را می‌توانند از حساب افزایش محصولات داخلی برطرف کنند. 80% واردات قطر از کشورهای عربی خلیج فارس بود. یک هفته پیشتر از این عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر قطر را به پشتیبانی از جنبش‌های افراطی و تروریستی متهم کردند و رفت و آمد زمینی و بحری و هوایی با این کشورها قطع کردند. مقامات قطر اتهامات همسایه‌ها را رد می‌کنند. حرکت سیاسی پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون با پیش در انتخابات پارلمانی ممکن است اکثریت کل کرسی های پارلمان بیشتر از 400 کرسی از 577 کرسی را صاحب شود. جامعه شناسان بعد دوری اولی رای دهی که روز یکشنبه دایر شد با چنین نتیجه رسیدند. در مجموع در سراسر فرانسه نامزدهای حرکت ماکرون و همپیمانانش بیشتر از 32% رای مردم را صاحب شدند. نخست وزیر فرانسه ادوارد فیلیپ به گوی یکشنبه در واکنش به دوری اول انتخاب پارلمانی گفت:
مشهر کنسیتویان، La France est de retour.
هموطنان عزیز، فرانسه برگشت. در طول ماه‌های اخیر پرزیدنت ایمانوئل ماکرون توانست اعتماد را، اراده را، جسارت را در فرانسه و در عرصه بین‌المللی تجسم کند. آنچه به حکومت و بندوبستیان مربوط می‌شود این یک گروه کاملا نو است. هدفش هم خدمت به مردم فرانسه و برآوردن انتظارات مردم فرانسه است.
Il est déterminé à servir la France et à répondre aux attentes des Français.
در دوری دوم نامزدهای حرکتی با پیش در بیشتر از 400 حوزه رای بیشتر گرفتند و به نظر ناظران اکثر آنها پیروز خواهند شد. نفر دویم در گروه طالبان و رهبری شبکه حقانی سراج الدین حقانی دست داشتن طالبان در حمله های پرقربانی کابل و هرات را رد کرد. اظهارات صدایی او را سخنگوی طالبان بگویی 11 ایون به مطبوعات رسانده است. در نتیجه انفجار یک ماشین بمب‌گذاری شده در شهر کابل روز 31 می بیشتر از 150 نفر کشته شدند. در پیام صدایی سراج الدین حقانی حمله ها را محکوم کرد و هشدار داد که آنها جنگ را تا بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان ادامه می دهند. بانک ملی تاجیکستان سر از امروز به فروش سبیکه و یا خشتای طلای شروع کرد که تلاش برای زیاد کردن سرمایه گذاری و افزایش پسندازها برای مردم عادی و شرکت ها و مؤسسه های گوناگون به حساب می رود. بانک ملی تاجیکستان روز 12 ایون با نشر بیانیه رسمی گفت سبیکه های چینکی طلایی از همین روز به معاملات برآورده شدند. به گفته بانک ملی سبیکه های 5 تا 20 50 و 100 گرمی از جانب دپارتمنت معاملات پولی و عملیات خزینه‌داری بانک ملی در دوشنبه به شخصان حقوقی و واقعی فروخته می شوند. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است که با امام علی رحمان مسئله توصیه های شورای حقوق انسانی سازمان ملل متحد به تاجیکستان را بررسی کردند. آنتونیو گوتریش پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که برای عملی نمودن توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آماده اند به تاجیکستان کمک نمایند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. آنتونیو گوتریش که پس از ملاقات با امام علی رحمان در جمع خبرنگاران صحبت میکرد در این زمینه گفت
تاجیکستان گزارش را درباره وضع حقوق بشر در این کشور به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد ارسال کرد و در نوبت خود این شورا به تاجیکستان در زمینه بهبود وضع حقوق بشر توصیه های خود را ارائه نمود. ما امروز به جانب تاجیکستان پیشنهاد کردیم که آماده هستیم برای عمل شدن توصیه های شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد کمک خود را پیشنهاد کنیم.
این در حال است که چند روز قبل یک سازمان معتبری حامی حقوق از دبیر کلی سازمان ملل متحد خواسته بود که ضمن سفرش به آسیای مرکزی و ضمن ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مراعات حقوق انسان خاتمه دادن به عذاب و شکنجه و فشار به خبرنگاران را در میان بگذارد. Human Rights Watch روز 8 ایون به نشر بیانیه گفت رعایت حقوق انسان در کشورهای منطقه باید یک مسئله اصلی صحبت آنتونیو گوتریش با رهبران کشورهای آسیای مرکزی باشد. در بیانیه بخصوص از دولت تاجیکستان خواستند وکیلان زندانی دفاع بزرگ مهیورو، نوردین محکمو و شهرت قدرتوو را به هیچ قید و شرط و فوراً آزاد کنند و بعد تعقیب خویشاوندان منتقدان که در خارج زندگی میکنند خاتمه بدهند. هیو ویلیامسون مدیر برنامه‌های دیدبان حقوق بشر برای اروپا و آسیای مرکزی در این بیانیه گفته بود ما از دبیر کل میخواهیم با استفاده از نخستین سفرش به منطقه به رئیسان جمهور هشدار بدهد که آنچه را که قانون‌های بین المللی و عهدنامه‌های سازمان ملل طلب دارند اجرا کنند، آنهایی را که نادرست پشت پنجره انداختند آزاد کنند تا خبرنگاران و حامیان حقوق کارشان را کنند و آنهایی را که عذاب و شکنجه میکنند جزا بدهند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه گفته بود سفر آنتونیو گوتریش به آسیای مرکزی فرصت عالیه برای مطرح کردن نگرانی ها و وضع حقوق انسان در همه کشورهای آسیای مرکزی است. در بیانیه سازمان از جمله گفته می شد که سفر دبیر کلی سازمان ملل به تاجیکستان در زمانی صورت می گیرد که کشور شاهد بدترین سرکوبی ها در مدت 20 سال اخیر است. حکومت سال 2015 حزب نهضت اسلامی را ممنوع کرد و بیشتر از 150 فعال حزب و وکیلان دفاع را به عباره آنها با اتهام ساخته به زندان انداختند. اما روز 12 ایون در جریان آغاز سفر گوتریش به تاجیکستان و ملاقاتش با رئیس جمهور نماینده والا مقام سازمان ملل درباره بحث حقوق انسان در این ملاقات جزئیات نداد و گفت که در قطار مسائل دیگر این مسئله را نیز با مقامات مطرح کرد. مسئله ای که روز 12 ایون در مرکز توجه قرار گرفت همایش سطح بلند در موضوع تحکیم همکاری جهت رسیدن به رشد استوار در شرایط تهدید و خطرهای معاصر در شهر دوشنبه امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همکاری‌های گسترده در زمینه مبارزه علیه افراط‌گرایی و تروریسم، حل مشکلات آب و انرژی، همگرایی در سمت ارتباط زمینی تاکید نمود. امام‌علی رحمان گفت:
در این رابطه گسترش تلاش‌های مشترک برای تأمین دسترسی فراگیر اهالی و خدمت‌رسانی‌های معاصر در سایه انرژیتیک با منفعت تمام کشورهای منطقه و جهان خواهد. در برابر این با مقصد صرفه باز هم ثمرناک ذخیره‌های انرژیتیک در سطح گلوبالی ضرور است که جهت مبلغ‌گذاری سایه تولید نیروی برق از منابع برقرار شونده، اینچنین تحویل دانش و فناوری‌های پیشقدم با کشورهای رو به ترقی تدبیرهای سری وقتی اندیشیده شد.
امام‌علی رحمان همچنین تاکید کرده است که پیامدهای بحران مالی و اقتصادی به ویژه رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشورهایی که به بحر دسترسی ندارند مانع‌های جدی ایجاد کرده است. از این لحاظ به گفته رئیس جمهور تاجیکستان این گروه کشورها به شمول تاجیکستان باید از امتیازهای مساعد مربوط به تجارت جهان برخوردار باشند. در این زمینه وی به ضرورت رفع همگونه مانع‌ها در حمل و نقل مال و خدمات رسانی ها تاکید کرده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش شب گذشته در دایره سفر منطقوی خود به آسیای مرکزی وارد تاجیکستان شد. او صبح 12 ایون با رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش بین المللی تحکیم همکاری جهت رسیدن به رشد استوار در شرایط تهدید و خطرهای معاصر شرکت نمود. طبق اطلاع رسانه‌های منطقه‌ای سفر دبیر کلی سازمان ملل به 5 کشور منطقه آسیای مرکزی جریان خواهد گرفت و مرکز منطقوی دیپلماتیک بازدارنده در آسیای مرکزی مبتکر برگزاری سفرهای آنتونیو گوتریش به کشورهای منطقه است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روسیه اعلان کرده است که می‌خواهد با طرح منطقه‌ای انتقال نیروی برق اضافی از تاجیکستان و قرقیزستان موسوم به کسا 1000 بپیوندد و از این رو برق تولید شده در نیروگاه مشترک سنگتوده 1 در تاجیکستان را به افغانستان مستقیما فروشد. هرچند مقامات افغانستان از این پیشنهاد استقبال کردند، اما مقامات تاجیکستان اظهار دارند که چنین معامله غیر ممکن است. تفصیلات بیشتری موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. وزیر ذخیره‌های آب و انرژی افغانستان علی احمد آسمانی در شهر آستانه قزاقستان اعلان کرده است که اخیراً کابل پیشنهاد حکومت روسیه برای پیوستن این کشور به طرح منطقوی انتقال نیروی برق اضافی از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را دریافت کرده است. در این پیشنهاد ذکر شده است که روسیه در تاجیکستان نیروگاه در اختیار دارد و با پیوستن 2 خط انتقال نیروی برق می‌تواند به طرح کسا 1000 شامل شده نیروی برق را به افغانستان فروشد. با گفته جناب آسمانی، افغانستان از این پیشنهاد استقبال کرده است. اما ناظرجان یادگاری نماینده شرکت برق تاجیک 12 میلیون در صحبت با رادیو آزادی چنین پیشنهاد روسیه را به پایه ارزیابی کرد و گفت که سازشنامه کسا 1000 میانی 4 کشور یعنی تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان امضا شده است و در متن آن روسیه و یا نیروگاهش در تاجیکستان ذکر نشده است. و افزود:
هرچند که نیروگاه برق تاجیک مشترک تاجیکستان و روسیه حساب می شود و نه کارخانه زیرتنزیر تابل ما هم نباشد، ورق استرسال کرده نیروگاه سنگتوده یک به سیستم انرژیتیکی تاجیکستان وارد می شود و نیروگاهی هست که نیروگاه مشترک تاجیکستان و روسیه نباشد و فقط برای سیستم انرژیتیکی تاجیکستان ورق استرسال می
شود. این در حال است که تاجیکستان از زمان فروشدن نیروگاه سنگتوده یک در سال 2009 از این نیروگاه حدود 800 میلیون سومانی قرضدار شده است. ضمناً نیروگاه سنگتوده یک 15% برق تاجیکستان را تولید میکند و توانایی آن 670 مگاوات میباشد. تاجیکستان تنها 25% سهمیه های این نیروگاه را در اختیار دارد و 75% دیگری آن در اختیار شرکتی روساتوم روسیه است. به این دلیل حد زده میشود که تصمیم روسیه برای پیوستن به طرح کسا 1000 به موضوع بازپس گرفتن قرضهای خود مربوط است. اما بیشتری از صاحب نظران میگویند که هدف اصلی روسیه به این بهانه راه یافتن به بازار نیروی برق کشورهای آسیای جنوبی میباشد. غلامالدین سیف‌الدینوف، کارشناس تاجیک که در گذشته در شرکت برخی تاجیک کار کرده است، 12 میلیون بر رادیو آزادی گفت که سبب اصلی پیدا شدن قرضهای هنگفت تاجیکستان در قبال انرژی سنگتوده یک در غیر موثر بودن مدیریت در شرکت انرژتیکی تاجیکستان است و گفت
حکومت پرداخت کند در وقت انرژی سیستم تاجیکستان رسوای رد مراکش براورد. همه متخصصا روسیه و جرات کرد. آخر حکومت هم کم اهمیت دید و وقتش به پول کارگراش هم پرداخت کند. 6 ماه پول کارگراش پرداخت نمی کند. عاقبت کار چی می شده باشد؟
از سوی دیگر ایران با مبلغ بیش از 180 میلیون دلار در 120 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه نیروگاه سنگتوده 2 را بنیاد کرده است و طبق شرطنامه ایران از آن حدود 14 سال بهره میبرد و بعداً آن را کاملا به اختیار تاجیکستان میسپارد. اما مقامات ایران پیوسته شکوه میکنند که تا حال از این انشاءات بهره نبرداشتند و گذشته از این تاجیکستان قرضهای آن را بازپس نداده است. در همین حال ناظرجان یادگاری بلد آزادی گفت که فعلا تاجیکستان با قرغیزستان و افغانستان همانروزه بیش از 300 مگاوات نیروی برق صادر میکند و از اعلان ارزش نیروی برق صادراتی به افغانستان خودداری کرد، اما به باور کارشناسان این قیمت به مراتب بیشتر از نرخ نیروی برق در داخل تاجیکستان میباشد. مراسم رسمی افتتاح ساختمان خط نیروی برق کسه 1000 12 می سال گذشته در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده بود. برای اجرای این طرح 1.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. شبکه کسه 1000 1222 کیلومتر را تشکیل می دهد و از این شبکه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان انتقال می یابد. 300 مگاوات آن در افغانستان می ماند و 1000 مگاوات دیگر به پاکستان می رود. طرح کسه 1000 که با مشکلات جدی روبرو است، طبق نقشه باید در سال 2018 مورد بهره برداری قرار بگیرد. این طرح را آمریکا و بریتانیا، بانک جهانی